اینجا ببینید چی داره میگه. داره از عشق و رندی و آرمانگرایی و شهادت حرف میزنه. شما ببینید عشق است و داو اول در نقد جان توان زد یعنی چی؟ داو اون چیزیست که اینا در مثلا شما وقتی که قماربازان به اصطلاح قمار عاشقانه به قول مولوی دیگه قماربازان چیکار میکنن؟ یه چیزایی رو ارائه میذارن مثلا امروز سر این فردا سر اون بعد آخرشون داوهای آخر مال مراحل پایانیش که هیچی نموند و اینا. این میگه در همون داو اول بر نقد جان، یعنی شما ببینید یعنی اصلا شما تلقی عاشقانه ما رو تو ادبیات ما ببینید، در فرهنگ مدرن هم ببینید، شما مدل اشوازی رو تو اریک فروم ببینید، تو اسکات پیک ببینید، تازه اینا اخلاقیاشن، تازه کسانی هستن که مثلا تعهد و اینا رو برطرف میکنن. عشق مبادله است، یعنی شما مثلا چیزی رو میدی چیزی رو میگیری، شما باید مثلا این سری کاری انجام میدی یه سری کاری متقابل. اشوازی در فرهنگ ما اساسا با فنا شدن با عشق نامشروطه و خودش رو در مفهوم شهادت خودش رو بیان میکنه. شما ببینید یعنی اصلا عشق است و داو اول بر نقد جان، یعنی شهادت حاصل یک سلوک عاشقانه است و در واقع تجسم یک امر یک فضیلت تمام عیار، یک هنره. این که امام میگفت شهادت هنر مردان خداست و عجیبه، این دقیقا اینه، هنر فضیلت. این هنر مردان خدا دقیقا چگونه رخ میده، بر چه اساسیه؟ در متن یک نوع آرمانگرایی هست که این آرمانگرایی تلقی از عشق داره، که این تلقی از عشق در واقع بزرگ چیزی رو که اولین چیزی رو که داوه اولشه جانشه. اینو نگاه کنید در این فرهنگ، این چه سلحشوری ایجاد میکنه، چه ایثاری پدید میاره، چه احساس مسئولیتی رو ایجاد میکنه، چه حس از خودگذشتگی میاره. و بعد دقت بفرمایید این فقط مال دوره اسلامی ما نیست، این یه مدار پیش از اسلام ما هم هست، اما خب تشیع چون روح عدالت رو و روح ولایت رو داره. اصلا شما مسئله ولایت رو ببینید، باطن ولایت ولایت، یعنی شما اساسا ولایت بر پایه محبت، یعنی تمام این منظومه بر پایه محبت. شما تلقی در واقع عرفانی و تلقی ایرانی از هستی رو ببینید در ادبیات ایران، ادبیات ایرانی اسلامی، که در واقع میگه در واقع عشق چه میگه؟ این کیمیای هستی قارون کند گدا را، یعنی اصلا هستی رو بر پایه عشق، هستی رو کاملا بر پایه عشق داره تفسیر میکنه. میگه چی؟ میگه که تو فعل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. ببینید اصلا یک تفسیر عاشقانه از هستی و یک تفسیری از انسان آرمانی، که این انسان آرمانی کسی است که کاملا در یک سلوک عاشقانه جان بر سر یک آرمان و یک تعهد میگذاره، یعنی انسانی که اصلا با عهد تحقق پیدا میکنه، نسبت داره. بعد شما بیایید تفسیر دینی انسان رو هم تو عهد الست ببینید، اصلا چیزی که ما شما ببینید مبنای هویت انسانی عهد، این عهد هم یک عهد عاشقانه است. بعدم میاد در زندگی روزانه در زندگی بشری این عهد عاشقانه یک هویت آرمانگرایانه پیدا میکنه، خودش رو با ایثار تعریف میکنه. قهرمانان تاریخ ما رو ببینید، حتی قبل از اسلام و سیاوش داریم، بعد از اسلام هم شما تو شخصیت مقدس حضرت ابا عبدالله ببینید. این چیه؟ این نماد چیه؟ نماد عشق، نماد آرمانگرایی، نماد شهادت. این اساسا یعنی زندگی اینجا با یک سلوک عاشقانه آرمانگرایانه متحدانه بر پای یک عهد داره تعریف میشه. این یک تلقی اساسی است، اون یک تلقی دیگری است. اون تلقی غربی تلقی مستغرق در روزمرگی است که نتیجه اش در بهترین حالت ملال و سرخوردگی است. شما ببین شما فکر کنید به تمام آمال و آرزوهاتون در دنیا اگر رسیدید، باز هم احساس میکنید که یک چیزی یک جایی کمه و نیست. همون چیزی که حتی شاعر معاصر ما فروغ فرخزاد میگه دیگه، از این فضای نیستنگار اومده داره تجربه میکنه دیگه، میگه همیشه انگار فاصله ای هست. ولی شما حالا نگاه کنید، شما اگر مثلا بخواید نسبت خودتون رو با همه چیز بر پایه نسبت با امر قدسی تعریف کنید، اینجا دیگه اصلا معنا نداره.
این تفسیری که شما گفتین که خیلی هم زیبا بود، واقعا خیلی عجیب غریب. من الان بخوام مثلا نمونه جدیدشو بگم، این بحث فاصله گذاری اجتماعی که در کرونا پیش آوردن اینا، من بعضی وقتا میگم چرا اسمش رو گذاشتن سوشیال گذاشتن، چرا اجتماعی گذاشتن. به نظرم در حقیقت این متولیان امر خیلی سوء استفاده کردن از این بیماری، یعنی واقعا جوامع رو تو این چند سالی که اتفاق افتاد خیلی بالاخره افراد واقعا خیلی تنهاتر شدن و جهل هم متاسفانه خیلی چیز شده. حالا مقایسه کنیم، من به نظرم با اون مدینه فاضله که الان شما ترسیم کردید که توش لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تا اون چیزی که دوست داری نبخشی به خوبی نمیرسی، نه اینکه به کلش برسی. همسایه همسایه رو دوست دارین، میخوام بگم اول شرایط اجتماعی درست میکنه که مثلا همه همدیگر رو بالاخره توی شرایط مثلا اجتماعی که خودش تدبیر کرده، کسی غیبت نمیکنه، همه همدیگر دوست دارن، همه عاشق همن و در بهترین حالتش و در طبیعی ترین حالتش همه حاضرن برای هم بمیرن، همه حاضرن جانشون رو برای هم فدا کنن، برای هم تبدیل میشه به میهن پرستی. یعنی آن چیزی که شما به عنوان آرمانگرای انقلابی تفسیر میکنید با این نگاهی که شما تفسیر عاشقانه‌ای که از این موضوع کردید، خود به خود تبدیل میشه به یک در حقیقت مهمترین مقوم میهن پرستی ما.
کاملا همینطوره، یعنی هم میتونه تعاون اجتماعی رو ایجاد کنه به صورت خیلی عمیقی و هم دقیقا مبنای میهن پرستی باشه. و اصلا الان هم نگاه میکنید، باز اشاره کنیم به شرایط کنونی، ببینید اون چیزی که داره استقلال ایران و اقتدار ایران رو حفظ میکنه، تمامیت ارضی این سرزمین رو حفظ میکنه، هویت ملی ما رو تضمین میکنه، تداومش رو دقیقاً آرمانگرای انقلابی است. چه چیز دیگری در این لحظه داره از استقلال ایران دفاع میکنه؟ چه محوری جز محور آرمان انقلابی است که میتونه همه نیروها رو جمع بکنه و متفق بکنه و متحد بکنه در روز حادثه؟
تفسیر شما در حوزه جهان نگری چیه؟ جهانگرایی چیه؟ این بالاخره ما این تفسیری که داریم منجر میشه به این که ما در حقیقت یک انسجام اجتماعی خیلی قدرتمندی داشته باشیم. اگر واقعا اون چیزی که به عنوان آرمانگرای انقلابی الان شما تفسیر فرمودید همه ما قبول داشته باشیم و حاضر باشیم که بریم و در این راه در حقیقت در همون داو اول در حقیقت نقد جان رو بذاریم، در خصوص کشورهای منطقه در حقیقت برادران ما، چه برادران انسانی ما، چه برادران دینی ما، این چطور در حقیقت معنا پیدا می‌کنه؟
همین اتفاق و اتحاد رو میفرمایید. ببینید این اگر مفهوم درست فهمیده باشم، مقصود شما رو و منظور شما رو، ببینید این مفهوم مفهومی است که با سرشت بشری، با صورت نوعی انسان سر و کار داره و این مرزبندی های جغرافیایی و قومی این رو چیز نمیکنه، محدود نمیکنه. ببینید ذات بشر، سرشت بشر با عهد نسبت داره و تجسم عهده و اگر همه انسان ها به سرشت خودشون برگردن، یعنی بشه ما بر از خود بیگانگی مدرن غلبه کنیم، این اصلا صورت کمال نوع بشره و اختصاص به یک فرهنگ و هویت نداره. درسته که حالا ما تو ادبیات خودمون مثال زدیم و از فرهنگ خودمون گفتیم چون به این متذکر بودن. چرا؟ چون در ادبیات ما معانی حکمی، معانی قدسی بسیار وجود حضور داره. میدونید ادبیات ما ادبیاتی است مشهون از حکمت، بسیار حکیمانه است. من نمیگم حالا وجوه منفی نداره، اما بچه قالبش واقعا یک ادبیات حکیمانه است که تذکر میده، تذکر به مضامین قدسی میده. برای همین این بحثا رو مطرح کرده. ولی آیا اینها فقط اختصاص به ما داره؟ نه، اینا اصلا صورت کمال تکاملی، صورت کمال نوع بشر چنین چیزی است.
دکتر شما خیلی زیاد زمان نداریم، من بزنین سوالام تونتون بپرسم. در خصوص بحث امت اسلامی صحبت فرمودن حضرت آقا و شرایطی که بعد از طوفان الاقصا در حقیقت پیش اومد، یعنی بالاخره واقعیتش اینه که نگاه مدرنیته در جوامع بشری به شدت استیلا داره، حتی در جامعه خود ما.
بسیار زیاد.
اتفاقی که در خصوص طوفان الاقصا افتاد این بود که بسیاری از نگاه ها در حقیقت نسبت به مبانی این در حقیقت جنایتکارانی که در حقیقت تا دیروز خیلی معروف بودن به دموکراسی و با در حقیقت همین مدلی که در خصوص اومانیسم شما فرمودید با نام دموکراسی هم دارن جنایت میکنن علیه بشریت، اتفاق طوفان الاقصا چطور درباره این موضوع تفسیر میکنید؟
یعنی از منظر افشا شدن این مسئله میفرمایید؟ بله. ببینید این رویداد یکی از نتایجی که داشت این بود که ببینید اون ماسک حقوق بشری رو، اون نقاب رو از چهره اینا برداشت. شما ببینید الان چرا اینقدر واکنش نسبت به اسرائیل قوی است؟ ببینید شما ببینید همین الان در دانشگاه های فرانسه، در برخی دانشگاه های دیگر امریکا، اون مدتی پیش دوباره، یعنی وجدان بشری به شدت به درد اومده. امروز من فکر میکنم منفورترین حکومت در سراسر دنیا همین رژیم صهیونیستی است. خب ببینید در واقع مدرنیته و حکومت‌های لیبرال مدرن، نظام نظم جهانی لیبرال سرمایه‌داری نشان داد اون باطن خشن سرکوبگر استیلاجوش رو نشان داد. چیزی بود که خیلی از متفکران دریافته بودن ها. حتی مثلا آدم های متفکران غربی، مثلا من ارجاع میدم از دالیو ببینید به یه عبارت از میشل فوکو. میشل فوکو یه اندیشمند پست مدرنه، نسبی انگاره، هزار تا ماجرا و مسئله اخلاقی داره، حاصل یک مثلا فرهنگ اومانیستی است. ولی این آدم وجوه در اندیشش وجوه منتقدانه نسبت به مشهورات مدرن داره. یک عبارتی داره درباره سوبژکتیویته. شما ببینید متفکران دوران روشنگری، کسانی مثل کانت، کانت به طور مشخص سوبژکتیویته رو آزادی میدونه. فوکو دقیقاً در نقطه مقابلش میگه سوبژکتیویته استیلاست، سوبژکتیویته انقیاد است. شما ببینید یعنی باطن رو آشکار کرد. الان این باطن استیلاجو، سلطه‌گر، استبدادی و ضد آزادی و ضد عدالت مدرنیته در عرصه سیاسی خودش آشکار کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت کردید. خیلی بحث خوبی بود واقعا، امیدوارم شما بهره کافی رو برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شریان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. بسم رب سلیمانی، ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک‌های تهرانی. بسم رب ابو مهدی، ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی، مغنیه و چمرانی، تا علی علم دارمون ما فاتح میدانی. لشکر احراری، خشم پروردگاریم، مصداق آیه اشداء علی الکفاریم. رجز بخوان، رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الی الامام، تحرکو بسم الله الی الامام. نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صحیون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون. الشريان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله جيش ابابيل بسم الله فوتحان نیل بسم الله فتاح و خیبر شکن و ذوالفقار و سجیل بسم الله خون خواهان قائد المقاوم اسماعیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله سربازان فرمانده ایم ما توفان الاحراریم ما آزاده ایم ما آماده ایم پای غزه ایستاده ایم ای توفان الاقصا ما را افتاده ایم را افتاده ایم رجز بخان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الالامام تحرکو بسم الله الالامام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون
از توصیه های امام خامنه ای به نیروهای حزب الله است که فرمودند همه نیروی مقاومت منطقه در کنار حزب الله و پشتیبان آن است. سرنوشت این منطقه را نیروهای مقاومت و در رأس آنان حزب الله، حزب الله سرافراز رقم خواهد زد. عزیزان من، شرف دنیا و آخرت در این است که در مقابل متجاوزان به جان و مال و دین و استقلال ایستادگی کنید. مشت پولادین جوانان مؤمن و شجاع و مظلوم لبنانی اکنون بر چهره زشت متجاوزان فرود آمده و شیشه غرور مستانی آنان را شکسته است. در مکتب امام حسین علیه السلام عاشق شهادت می شویم و در این راستا جز زیبایی نمی بینیم. ایران اسلامی مقاومت در برابر زورگویی ها و تجاوزگری های آمریکا و شرارت های رژیم صهیونیستی را وظیفه خود می داند و در کنار همه ملت های مظلوم به ویژه مردم عزیز لبنان و ملت مبارز غزه و فلسطین خواهد ایستاد.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرز می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ما ایم، نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، توجه شما عزیزان رو به برنامه کوتاه در ساحت خورشید جلب می‌کنیم. شنوندگان ارجمند، همچنان هم خواستار اون هستیم که با ما در ارتباط باشید، نظرات خود رو بیان بفرمایید با این دو شماره: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30035. و اینک برنامه در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید
رفت مادی کشور در درجه اول متوقف بر دو عنصر است. یک عنصر، عنصر علم است. یک عنصر، عنصر تولید است. اگر علم نباشد، تولید هم صدمه می‌بیند. کشور با علم پیش می‌رود. اگر علم باشد، بر اساس این علم و بر بنیاد دانش، تولید تحول و تکامل و افزایش پیدا نکند، باز کشور در جا میزند. ای به کار ما در دوران تواقیت و حکومت تواقیت این بود که نه علم داشتیم و چون علم نبود نه تولید متکی بر پایه علم و پیشرونده و رشد یابنده نداشتیم. لذا دنیا وقتی وارد میدان صنعت شد پیش رفت. قاره آسیا که دیرتر از اروپا وارد میدان صنعت شده بود پیش رفت. ما بر اثر حکومت این تواقیت موندیم عقب. اگر میخواهیم جبران کنیم که میخواهیم و حرکت هم کرده از ملتمون و پیش هم رفته است به میزان زیادی، باید علم را و تولید را اهمیت بدیم. و دوم تولیده. تولید چه در عرصه صنعت چه در عرصه کشاورزی از اهمیت درجه اول برخوردار است. کشوری که تولید نداشته باشد خواهی نخواهی وابسته است. باید تولید در کشور، به خصوص تولید دانش بنیان متکی به دانش و مهارت‌های علمی و تجربی پیش برود. این به دست کارگر و کارفرماست. مدیریت آن هم با دولت است.
تقدیم میکند.
مادرس بادر پیدا شد.
بهش بگو اومدم باش حساب صاف کنم.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه کسی تنها تو اون نمیگه.
از شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده عشق عاشقی خورد و خوراک بوده بود.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هست.
درخت نباشه حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من داره زارا زارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ تادی. هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
اینکه از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه سازمان شبهه توجه بفرمایید.
به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان.
شبهه چیست؟
شبهه پررنگترین معنی که من ازش میفهمم ایجاد تردید و شکاف در باورهای پیشین هست.
شبهات مهندسی شده
داره به واسطه شبهه‌ای که ایجاد شده قتل رو به صورت طنز برای مردم آموزش میده و مردم لذت ببرن.
گریان نفاق، گریان نفاق.
شبهه یکی از کارهایی که میکنه و یکی از آثار